أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. در جلسه گذشته اشاره شد که مباحث مربوط به حوزه معرفت الله بخش عمده‌ای از اون مربوط به حوزه معرفت فطری است. ما انسان‌ها با دارا بودن سرمایه معرفتی در این دنیا، معرفتی که خداوند متعال در ما نهاده، زمینه شناخت خداوند برای ما فراهم است، اما این زمینه در بستری وجود دارد، در موطنی از حضور و وجود ما هست که معمولاً با حجاب‌ها و موانعی مواجه است و ما در این زمینه باید بتوانیم حجاب‌ها رو برداریم، تلاش کنیم نفس خودمون رو آماده‌تر، مهیاتر برای دریافت اون حقایق کنیم. اشاره کردیم که ما دو گونه معرفت در باب خداوند داریم. یک گونه معرفت، معرفت عقلی است که پس از این بهش اشاره می‌کنیم، و یک گونه از معرفت الله، معرفت فطری است، معرفتی که ما خداوند رو با ویژگی‌هایی که گفتیم نه از طریق مفاهیم و صورت‌ها، بلکه از طریق وجود خودمون، درون ذات و وجدان خودمون خدا را می‌شناسیم. فطرت الله التي فطر الناس عليها. قبلا اشاره کردیم که فطرت در درون انسان‌ها مثل بذری است، حقیقتی است که اگر انسان اون رو به درستی بشناسه، این سرمایه وجودی رو تشخیص بده، از اون مراقبت کنه، اون رو به صورت دقیق آبیاری کنه، بزرگترین سرمایه کمال انسان از همین نقطه شروع میشه. اینکه گفته شده معرفت و نفس انفع معارف است، سودمندترین نوع دانش، دانشی است که به شناخت درون انسان برمیگرده، حالات وجودی انسان برمیگرده. یکی از جهاتش همین است که خداوند متعال در وجود انسان سرمایه‌ای قرار داده است که از این پایگاه، از این سرمایه است که انسان هر جا بخواد میرسه. قبلا هم من اشاره کردم، در منابع معرفت گفتیم معارفی که از بیرون وجود انسان در داخل انسان میشود، اگر به درون انسان پیوند نخوره، اگه زمینه رشد و تکامل وجود انسان فراهم نکنه، این علوم، علوم نافع نیست. انسان مجموعه از محفوظات داره، اطلاعات داره، گاهی با یه ضربه مغزی همش میره، یه نسیان عادی، با یه سکته خفیف ببینید کوه دانش فرو میریزه. یه بانک اطلاعاته. این بانک اطلاعات رو امروز شما میتوانید از طریق یک فلش تأمین کنید. ما بسیاری از معرفت‌های بیرونیمون معرفت‌هایی هستند که با درون انسان، با سرمایه‌های وجودی انسان پیوند نمی‌خوره. چنین علمی نمی‌تواند علم سازنده باشه. انسان رو به رشد، به کمال، به نقطه اوج نمی‌رسونه. بسیاری از افراد میگن این مقدار مثلا فلان دانش، حتی دانش دین رو فرا گرفتیم، اما حالا حس میکنیم دستمون خالی است. احساسمون این است که به اون دریافت‌های واقعی نرسیدیم. منی که در حوزه علمیه، منی که رشتم مثلا الهیات است، با اون دانشجو یا اون فرد عادی که در بیرون حوزه و حوزه مطالعات الهیات، من فرقی نکردم. بله، من یه سری اطلاعات دارم که اون ندارم. دلیل اصلیش چیست؟ دلیلش این است که این دانشی که از بیرون باید بیاد به درون من پیوند بخوره، سرمایه های وجودی منو آبیاری کنه و اینها رو تبدیل به یک نهال و نهاد پرثمر و پرفایده کنه، این اتفاق نیفتاده. در واقع مثال مثل این است که شما این سرچشمه آبی رو بیارید در یک کبیری، در یک سرزمینی بگذارید که هیچ گونه کشت و کاری درش نیست. به جای که آب رو هدایت کنید، نهالی رو سبز کنید، این آب رو بریزید و در یک میدان خالی رها کنید. یکی از بیماری های بزرگ آموزش های دینیمون، حتی آموزش های اعتقادیمون، این است که این معارف به درون مایه های وجودی ما، حقایق فطری درون ما پیوند نمیخوره. به جایی که اینا بیاد به ما کمک کنه، گاهی اوقات مانع میشه. در جلسه قبل اشاره کردم، در دو جلسه قبل، که چهار حجاب عمده، چهار پرده زخیم بر وجود فطری ما، بر حقایق درونی ما پرده میاندازه، به طوری که دسترسی ما رو از درون مایه های خودمون خارج میکنه. بله، من استعداد رو دارم، این کمال رو دارم، اما چون این حجاب و مانع وجود دارد، اولا نمیتوانم از او استفاده کنم، گاهی اوقات حتی شناخت درستی هم نسبت به اون ندارم. این چهار حجاب رو در جلسه گذشته گفتیم، اشاره کردیم که این حجاب ها چگونه رخ میده و یک اشاره کوتاه هم کردیم که این حجاب ها رو چگونه میتوان برداشت. نکته‌ای که اینجا میخوام اضافه کنیم و نکته مهمی است، این است که این حجاب ها اولا به تدریج و در طول زمان برای انسان ایجاد میشه، یعنی در بنیاد اولی در انسان نیست. فطرت الله التي فطر الناس علیها، در اصل وجود انسان هست و مبانع نیست. این مبانع به تدریج در این دنیا، در این شرایط زیست امروز ماست که برای ما ایجاد میشه. یک، این مبانع به تدریج حاصل میشه. نکته دوم، این موانع در مراحل مختلف مواجهه با او، برخورد با او و رفع و تهذیب او قدم به قدم مشکلتر میشه. به تعبیر بخوایم امروزی صحبت کنیم، تصاعد در واقع به توانه. اینجوری نیست که با یک کمیت و اضافه شدن کمی باشه که بگیم حالا، قبلا مثلا میگفتیم حجاب شهوت، میگفتیم حجاب صورت. این حجاب صورت یا حجاب شهوت یا حجاب شبهه اینجوری نیست که اگر یکی بر دیگری سوار بشه به اندازه یک شبهه یا به اندازه یک گناه بر ما افزوده شده. آموزه‌های قرآنی و روایات اهل بیت میگوید رشد حجاب‌ها در درون انسان تصاعدی است، افزایشش به توان میرسه، به طوری که برای برداشتن این حجاب‌ها هر زمان که شما اقدام بکنید، قدرت برداشتن این حجاب نسبت به زمان دوم به صورت تصاعد ریاضی آسان تره و هرچه زمان میگذره این تصاعد ریاضی زمینه رفع حجاب رو در ما مشکلتر میکنه. این شما میخوام نتیجه بگیرم از این نکته. این هم نکته دوم. نکته سوم، گفته شده است که حجاب ها بعد از تراکم، بعد از که اینها بر روی هم میفته غلیظ میشه، در مراحلی امکان دسترسی انسان رو به درون مایه های فطری انسان گاهی اوقات مشکل و در بعضی از اوقات محال میکنه. این سه تا نکته ما از مجموعه فراوانی از آموزه‌های قرآن و اهل بیت استفاده میکنیم و به نظر میرسه این سه تا نکته میتواند مبدع یک حرکت معنوی و درونی در انسان میشه. من برگردم با این جمع‌بندی به اون بحثی که در جلسات گذشته داشتیم. یادمون نره گفتیم در معرفت فطری معرفتی است که خدادادی است، امرش به دست خداست، اصل ایجادش کار خداست. گفتیم خدا ساخته است. اشتداد این معرفت دست خداست. زمین فراهم کردن برای پیدایی این معرفت در دنیا کار خداست. بهره‌مندی من از این معرفت کار خداست. این معرفت معرفتی است خدادادی، ظرفیتی است که خداوند گذاشته، امرش هم به ید اوست. قبلا اشاره کردم در روایات فرمودند لیس للعباده فیها صنع، انسانها در این معرفت هیچ کاری ندارند. اگه این معرفت نبود ما نمیتونستیم ایجادش کنیم. حالا میگیم برخلاف معرفت عقلی که اکتسابی است، اگر این معرفت رو خدا نداده بود ما چنین وجدانی نداشتیم و قابلیت صنعتش دست ما نیست. حالا هم که خداوند داده است، راه دریافت او در نهایت به دست خداست. اما گفتیم ما در دو کار آزادیم. فعل معرفت فعل خداست. گفتیم عرفهم نفسه، خداوند خودش رو معرفی کرده. حتی فرمود اراهم نفسه، خودشون نشون داده. اما فرموده است که در این معرفت، بعدم فرمود گفتیم انسان‌ها ابزاری ندارند، اداتی ندارند، سبیلی ندارند، اصلش دست خداست. اما دو کار دست ماست و این رمز بهره‌مندی ماست از یک سرمایه وجودی که خداوند متعال گذاشته و فرموده لولا ذالک لم یعرف احد من ربه ولا من خالقه. اگر دسترسی به این جانمایه معرفت در درونتون پیدا نکنید، خداوند را رب و خالق و آقا و سید خودتون نمیتونید بشناسید. دست خداست، اما شما دو کار میتونید انجام بدید. یک، بنابر اون چیزی گفتیم حجاب هایی که بر در این باب معرفت گذاشته میشه، پرده هایی که یکی یکی بر وجود انسان نهاده میشه، وجود این پرده ها و برداشتن این پرده ها دست شماست. حالا این پرده ها هم عرض کردن فرمودن حجوب، حجوب ظلمانی، حجوب نورانی، مراتبی داره. ما فعلا در همین حد معرفت های عادی خودمون میگیم. حجاب های ظلمانی رو که گفتیم، این چهار تا. وجود این معرفت، وجود این حجاب مرهون اراده ماست. ما انسانها کاری میکنیم که بر این گوهر نورانی معرفت وجود خودمون پرده میاندازیم. این که میگیم ما انجام میدیم، گاهی اوقات من خودم انجام میدم، گاهی اوقات پدر یا مادر هستم نسبت به فرزندم این کارو میکنم، گاهی معلمم این کار رو در حق دانش آموزم انجام میدم، گاهی مسئول رسانه هستم از طریق رسانه این کار رو میکنم. وقتی دارم میگم اراده، اراده بشر، چه اراده خود فرد چه اراده دیگران، چه اراده فردی چه اراده ترکیبی، وجود این حجاب بر گوهر معرفت وجودی ما کار خود انسان است. انسان با اراده خودش است که خودش را از درون این معرفت محروم میکنه. متقابلا برداشتن این حجاب، رفع این حجاب هم کار خود انسان. این که ما دائم در معارف دینمون و در سنت انبیا تذکر میدن، اصرار میکنن که انسان در مراقبت از نفس خودش باید حساس باشه، وجوه مختلف فعل خودشو بپاد. ما پاییدن تقوا، اگه بخوام یک معنا، یه معنای خیلی ساده عادی عامیانه براش بکنیم، من به این رسیدم که معنای پاییدن، انسان حواسش باشد که وجود نفسش رو در چه موطنی، در کجا داره قرار میده، در معرض چه چیزیست. آمدن این حجاب رو مراقبت کنه، بفاد اون هم در زودترین فرصت لازم این کار رو انجام بده. اینکه گفتم به محض اینکه گناه اتفاق بیفته، توبه هرچه زمانش میگذره پذیرشش سخت‌تر میشه. چرا؟ چون گناه یکی از زمینه‌های حضور حجابه. اگر در انسان در ابتلا بخواد برداره راحته، بگذره به تصاعد بالا میره. یک جهته که شما دوستان واقعا از این جهت قرآن کریم و روایات ما رو بررسی کنید. من توی پرانتز عرض میکنم متاسفانه به دلیل این که ما معارف اعتقادیمون از این زاویه دیده نشده، بسیاری از معارف مربوط به حوزه معارف بنیادین ما اخلاقیات تعبیر شده. میگه موعظه است. فرد وقتی میگه تقوا داشته باشید، ورع داشته باشید، زهد داشته باشید، توکل به خدا داشته باشید، تفویض امر به خدا بکنید، بیاید توبه، استغفار، نماز بخونید، عبادت بکنید، ما همه اینها رو اخلاقی تفسیر میکنیم. بله اخلاقی است، اما اگر کسی مبانی انبیای الهی دستش باشه، میفهمه که این دستورات قبل از که اخلاقی باشد معرفتی است، اصلش معرفتی است. تقوا مراقبت فعل نیست، تقوا مراقبت قلب است. توبه بازگشت از یک عمل نیست، توبه پاک کردن یک حجابه. عبادت صرفا تسلیم و تعبد نیست، عبادت انسان خودش رو در معرض این حقیقت ربانی و معرفتی قرار دادنه. ما یک کلمه میگیم الصلاة معراج المؤمن، نماز معراج میدونیم، یعنی وسیله عروج در عربی، اسم به اصطلاح آلته. نماز سکوی پرش انسان به عالم بالاست. مثلا این یک قصه تلقی میکنم. صلات قربان کل تقیست، یه عبارت تلقی میکنم. در دستگاه معرفتی ما عبادت ابزار معرفت نیست. نماز سکوی پرش به نقطه های بالاتر اوج کمال معرفتی نیست. اصلا تو دستگاه کلامی اعتقادی ما جای اینا خالیست. چرا خالیست؟ اینا رو همه رو به اخلاق احاله میدیم، برای که دستگاه معرفتی ما فطرت محور نیست، وجود محور نیست، ذهن محوره. در اون جلسه عرض کردم صورت محوره. ما اعتقادات رو مجموعه تصدیقات میدونیم، اثبات و نفی میدونیم،
نمیدانیم سرچشمه معرفت در درون ماست. اگر اتفاق درست قرار بیفته، اتفاق اونجاست. همه تلاش های بیرونی در نهایت باید اتفاق در درون ما شکل بده. من باید به یک وجدان برسم. من در اون جلسه عرض کردم در آیه شریفه فطرت داریم ذالکت دین القیم، گفتیم دین قیم یعنی دین ریشه‌دار. چرا با یه شبهه، با یه سوال، با یه گناه ابهام طرف دینش از دست میده؟ چرا با یه اتفاق اجتماعی یه فردی و اعتقاداتش زیر و رو میشه؟ چرا؟ چون اتکاش به یه فرده، اتکاش به یه تصویره، اتکاش به یه جمعیته، حد اکثر اتکاش به یه استدلاله. کسی که معرفت رو بر اساس امر بیرون از وجود تعریف میکنه، به محض که اون بیرون دچار اختلال میشه، درونی هم نداره، از دست میده. اما معرفت انبیا مبتنی بر گوهر وجود انسانه. پس قدم اول و کار اختیاری انسان در دستیابی به این معرفت، حجاب شناسی و الگوهای رفع حجاب از وجود انسانه. مبانی و جزئیاتش در متون وحیانی ما آمده. انسان باید دیگه فقیه این کار بشه، آشنا بشه. من همینجا این نکته رو عرض کنم باز به این دنباله. ببینید ما در روایات داریم، این روایات شیعه و سنی نقل کردن، به تعابیر مختلفی هم آمده. حالا قبلش من آیه قرآن رو بخونم، ولی که قبلش که روایات بخونم. ما در آیات شریفه وقتی میخونیم یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، تقریبا در دستگاه‌هایی که ما توی اعتقادات تو دانشگاه میخونیم، حتی در حوزه‌های علمیه میخونیم، کمتر میبینید از استاد علم کلام این آیه قرآن رو بخونه و مبنای معرفت شناختی رو توضیح بده. که ان تتق الله، اگر شما تقوا پیشه کنید، خدا به شما فرقان میده. فرقان چیست؟ همه معنا کردن. گفتن فرقان از فرق میاد، یعنی میزانی که به انسان میدهند تا فرق بین حق و باطل را بشناسه. فرقان معیار تشخیص حق و باطله. ای انسان ها، ای مؤمنان، اگر تقوا داشته باشید، ابزار شناخت حق و باطل از سوی خدا به شما داده میشه. خب یه کسی بپرسه تقوا چه ارتباطی با معرفت داره؟ ما تازه باید معرفت داشته باشیم تا تقوا بورزیم. این رو من بعداً عرض خواهم کرد که مسیر رسیدن به معرفت یک مسیر به تعبیر دیالکتیکی است، زیگزاگی است. یعنی شما معرفت دارید، تقوا، تقوا دارید، زمینه معرفت، دوباره معرفت بالاتر، زمینه تقوای بالاتر. سکوی پرشی که انبیا برای انسان معرفی میکنن سکوی دیالکتیکی زیگزاگی است، نقطه به نقطه نیست. ای من به معرفت رسیدم، از طریق معرفت یافتم، تمام شد. قرآن کریم می‌فرماید اگر انسان زمینه‌های تقوا درش ضعیف بشه، ابزار شناختیش رو در این عرصه از دست میده، حداقل ضعیف میشه. ابزار شناختی انسان در گروه تقوا یعنی چی؟ با این مبنایی که من عرض کردم معنا روشن میشه. اگر من تقوا پیشه نکنم، ذات و وجود من، فطرت من به تدریج حجاب بگیره، فرقان از دست میدم. یعنی ابزارهای معرفت فطری من از دست من خارج میشه، دیگه وجود من سیگنال دریافت نمیکنه، چون مانع آمده، پرده آمده. راه برداشتن پرده چیه؟ مراقبت، برداشتن حجاب. در روایات فراوانی داریم، من میخوام دوستان جوانمون رو مخصوصا به این نکات تذکر بدم، نگیم این حرفا حرفای من آدم خاصه. اون چه که ما در معارف الهی میدونیم این حرفا من آدم خاص نیست، اتفاقا من جوان هاست، اتفاقا من انسان هاییست که هنوز آلوده به مناسبات، آلوده به محیط، آلوده به تصورات و تخیلات نشدند. ما فکر میکنیم رسیدن به اون درجات خالص معرفت کاری کسانی نیست که باید یه عمری گذاشته باشند. این در دستگاه انبیا نیست. دوستان نگاه کنند، در دستگاه انبیا اتفاقا جوانها زودتر به نتیجه میرسند. انسانها هرچه ساده تر هستند به نتیجه میرسن، اتفاقا علما دیرتر دنبال انبیا میان. اهل قدرت دیرتر تبعیت میکنن، تبعیت هم کنن تبعیت ظاهری است. چقدر اهل قدرت بعد از پیامبر برگشتن، حجاب قدرت، حجاب موقعیت، حجاب شهوت نمیگذاره. ببینید در روایات فراوانی ما داریم که میفرماید ما اخلص عبد لله، حالا تعابیر مختلف داره، هر چند نوعش رو اشاره میکنم، حالا هر کدومش هم یه لطیفه ای داره. ما اخلص عبد لله عز وجل 40 صباحا الا جرت ينابيع الحكمه من قلبه على لسانه. هیچ انسانی نیست، حال میگم در اونجا استثنا نداره، نگیم آقا این مال خواصه، این حسرم میکنه این روایت. ما اخلص عبدالله، عبد عرض کردم، نگیم آقا ما از علما نیستیم. گاهی اوقات علما مشکلشون بیشتر از غیر علما است، چون گفتیم حجاب صورته گاهی اوقات نمیذاره. آقا طرف جز بزرگانه، آقا حجاب شهوته نمیگذاره، آقا فلانی خیلی خیلی کتاب خونده، گاهی کتاب ها حجاب شبهه رو تو انسان بیشتر میکنن. لزوما کتاب خوندن انسان به معرفت نمیرسونه. این روایات که درش فراوان روایات با تعابیر مختلف داره استثنا نکرده. از بنده بپرسید برای انسانهایی که عادی ترند، فطری ترند، وجودی ترند، این روایات بیشتر کارسازه تا انسانهایی که یه مقداری از این جهت یه مسیر دیگه رفتن، حالا به دنبال یک راه جدید میگردن. اگه کسی از همون آغاز بر این اساس تربیت بشه، روایت حس میکنه، میگه هیچ عبدی نیست، نه عالمی، هیچ عبدی نیست که 40 اخلص 40 صباحا، 40 وجود خودش رو برای خدا خالص کنه. حالا عرض میکنم این خالص یعنی چی؟ الا این که جرت ینابیع الحکمه، سرچشمه های حکمت. دوستان میدارن دیگه حکمت در قرآن کریم بالاترین نوع معرفت، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی احسن. ناب 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 علم حکمت، به لقمان خداوند حکمت. هر جا قرآن میخواد بگه یه معرفت خوب درست حسابی به یه کسی دادیم، میگه حکمت دادیم. روایت میفرماید اگر کسی 40 اخلص لله، برای خدا خودشو خالص کنه، سرچشمه های حکمت، معرفت ناب از قلبش، از درون وجودش به زبانش جاری میشه. یعنی قلب انسان ها، روایتی رو میگه دیگه، میگه قلب انسان سرچشمه های حکمت، از کجا جاری میشه؟ من از بیرون حکمت رو آموختم. جرت ینابیع الحکمه من قلبهی علی لسانه. آقا سرچشمه حکمت و معرفت حقیقی قلب و وجود درونی انسانه. بیرون دنبال چیزی نگرد، اگرم بیرون دنبال چیزی هستید بیرون باید به درون کمک کنه. اگه امداد بیرونی نباشد درست اشکال وجود داره، اما اگه امدادم دست کسی که نیاز بنده به امداد نرسه نتیجه نمیده. درون وجود انسان باید میفرماد اگه کسی اخلاص برای خدا بورزه. اخلاص ورزیدن یعنی چی؟ یعنی وجودش رو از حجاب‌های مختلف پاکیزه و آرام نگه داره، توجهش رو از اون حقیقتی که در درون خودش یافته و بهش یک زمان توجه کرده به جایی ندهد. مراقبت خودش رو در حفظ وجود خودش داشته باشه. آه سرچشمه‌های حکمت درون شماست. این سرچشمه‌های حکمت بیدار میشه. این فطرت خدایی سرباز میکنه. پس یک کار ما در حوزه این معرفت که فقط به دست خداست این است که حجاب رو برداریم. کار دو این است که خودمون رو در معرض امواج معرفت الهی که دائم توسط خداوند برای انسان میاد قرار بدیم. ببینیم در کجا زمینه های این امواج فراهمه، کجاست که داره این عامل بیرونی میاد و درون ما رو بیدار میکنه و فطرت ما رو میکشه به اون سمت. این زمینه ها رو فراهم کنیم. فرمودن این کار دوم، این زمینه به چیه؟ این نکته خوب نادر فرمودیم، خیلی خیلی کلیدی است. حالا روایات در این باب زیاده، آوردم بخونم دیگر ارجاع میدم. فرمودن در اینجا کار شما این است که اگر به معرفتی رسیدید، دریافتی پیدا کردید، تصدیق و ایمان نسبت به او رو با ضرس قاطع انجام بدید. وظیفه تصدیق و ایمان. چون در آیات شریفه دائم دعوت میشه به ایمان. حتی میدونیم در آیه شریفه به مؤمنان گفته میشه یا ایها الذین آمنوا آمنوا. ای کسایی که ایمان آوردید بازم باید ایمان بیارید. در روایات اهل بیت دارد که ایمان یک عمل مستمر و پیاپیه. این باز دوباره از بدفهمی هایی است که ما در آموزه‌های دینیمون داریم. تصور اون این است که ایمان یک تصدیق اولیه، بله من خدا را باور دارم، من به نبوت پیامبر ایمان دارم، تمام شد. این نیست. ایمان و تصدیق در دستگاه انبیای الهی کار مستمر انسان در شرایط مختلفه. کجا من باید تصدیق کنم؟ هر جا بارقه اون معرفت زمینه ظهور و بروز اون حقیقت وجودی برای من فراهم شد، هر جا خداوند جلوه‌ای کرد، حقی را به من نشان داد، زمینه شناخت درونی رو برای من فراهم کرد، اونجا من باید تصدیق کنم. در آیات و روایات داریم در اینجا انسان دو کار انجام میده، یا ایمان است یا جهد. یا ایمان میارم تصدیق میکنم میپذیرم، یا جهد میکنم از کنارش میگذرم. ببینید جهد هم مراتب داره، ایمان هم مراتب داره. یه نکته بسیار کلیدی است. یکی از اساتید بزرگان یه نکته خیلی زیبایی میگفت، از یک روایتی استفاده میکرد ولی مجموعه از روایات داله بر این معناست که سر توفیق انسان در طی این مسیر تصدیق و ایمان زودرسه، ایمان به دنبال معرفت، معرفت کار خداست، ایمان کار ماست، اما در تصدیق نسبت به اون معرفت، ایمان نسبت به اون معرفت، زمان و لحظه و شرایط حرف اول رو میذاره. حالا ما برگردیم به حالات خودمون، بسیاری از موارد سبب انحطاط وجودی ما این است که نسبت به اون چیزی که خداوند متعال دائم تو زندگیمون هست یا بی توجهیم یا گاهی اوقات توجه میکنیم، اما یکی از اون موانع نمیگذاره ما تصدیق کنیم. در کتب انبیای گذشته دوستان، حالا حتی در همین کتب انحرافی و تحریف شده زمینش هست، در قرآن کریم در روایات اساس ایمان است. ارجاع میدم عزیزان رو به کتاب الایمان و الکفر از کتاب اصول کافی، و باز دوستانی که میخوان این موضوع رو دنبال کنن ارجاع میدیم به کتاب‌های متعدد که از قرن دوم تا کنون در موضوع ایمان و کفر، به خصوص کتبی که آیات و روایات رو پرداخته. مفهوم ایمان، مفهوم تصدیق سر صحنه، اصل اساسی در دریافت این معرفت است. گفته شده است که هر ایمان اولیه است که زمینه جلب معرفت بعدی رو فراهم میکنه. هر جا ما تصدیق میکنیم بستر نزول معرفت دیگر و جوشیدن معرفت دوم فراهم میشه، و هر جا شما انکار میکنید باب معرفت بعدی رو میبندید. من دوستان ارجاع میدم به خودشون و به زندگی خودشون این رو تجربه کنم. تو زندگیمون خیلی مثالی ساده عرض کنم، اگر یه زمینه ای برای دستیابی به یک کمالی برای ما فراهم بشه، حالا یه نمازیست، نماز اول وقت، یه مجلسیست، مجلس ذکر، انسان اگر اون مجلس ذکر رو، اون زمینه معرفت رو، این امداد و خیر را انجام بده، شما میدید کار بعدی و بستر بعدی برای انسان زود فراهم میشه. یکی از اسبابی که میگیم فلانی خیلی آدم با توفیقیه، یکی از اسباب توفیق اینه که هر چیزی را در همون لحظه، در همون ظرفیت شما تصدیق کنید. تصدیق کنید یعنی به نتایجش پابند باشید. حرکت معرفت حرکت رو به تزایده. پس این بحث رو من جمع‌بندی کنم. ما در دستگاه معرفت فطری برخلاف معرفت عقلی که خواهم گفت اثبات و نفیه، معرفت معرفت نقطه‌ای نیست. معرفت هم خطی نیست که من یه چیز رو علم پیدا کردم، معرفت پیدا کردم، همین امتداد میدم. معرفت معرفت اشتدادی است، چنان که در نقطه مقابل حجاب معرفت هم حجاب اشتدادی است. ما با دو فرایند حقیقی معرفت در وجودمون مواجهیم. یک فرایند، فرایند اشتداد معرفت است. یک فرایند، نقطه مقابل، فرایند اشتداد حجاب است، احتجاب بیشتر ما از معرفته. و مکانیزم اشتداد هم یک حرکت زیگزاگی است. بعضی از دوستان شاید برای شما پیش آمده آیات قرآن رو ببینید، خیلی کسانی که با این منطق معرفت آشنا نیستن میگن چرا در قرآن کریم مثالی زدم من یتق الله یجعل الله فرقانه، خواهی من فرقان داشته باشم که تقوا نمیخوام، اگه فرقان نداشته باشم که تقوا نمیتونم ببرزم، چجوری میشه؟ قرآن رو باز بکنیم، سوره بقره میفرماد که چی؟ خودم دل متقین. آیات فراوان میگوید که اگر شما تقوا بورزید، اگر شما زهد بورزید، اگر در خدمت به در واقع خدا باشید، خداوند هم نسبت به شما ایمان شما رو افزایش میده. جهاد در راه خدا بکنید، خدا ایمانتون رو اضافه میکنه. صبر بکنید، به شما معرفت میدن. و یه سوالی که ما داریم، چون ما همش با دستگاه‌های عقلی و ذهنی سر و کار داریم، ما معرفت رو خطی میبینیم دیگه، میگوییم معرفت نداریم، توی نقطه معرفت پیدا میکنیم، این معرفت ادامه پیدا میکنه. معرفت هم اثبات و نفیه، یا میدانیم یا نمیدانیم، یا عالمیم یا جاهلیم. همین، شما یا خدا را میشناسید یا نمیشناسید، یا باور به نبوت دارید یا ندارید. صفر و یک. دستگاه معرفتی عقلی و ذهنی ما دستگاه خطی صفر و یک، در جای خودش هم درسته، اما دستگاه فطری دستگاه صفر و یک نیست، دستگاه اشتدادیه. و در این اشتداد هر معرفت، خوب اراده فرمود جمع بندی کرد، هر معرفت موانعی دارد، رفع اون معرفت، رفع اون موانع نیازمند به ابزاری است، نیازمند به اراده است، تمهیدی است. برداشتن اون معرفت زمینه معرفت بالاتره. دوباره معرفت بالاتر قدرت و امکان برداشتن حجاب بعدی رو ایجاد میکنه. برداشتن حجاب بعدی زمینه معرفت بالاتر ایجاد میکنه. شما در ساحت وجودیتون، دیون بحثای قبل رو یاد دومون باشه، در تعامل و ارتباط میان ابعاد وجودی هستیم. معرفت یک مقوله مجزا از سایر حوزه‌های وجودی ما نیست. اگر میخواهیم صحنه ذهن رو و صحنه فطرت رو برای معرفت آماده کنیم، حتما باید سایر زمینه هم آماده بشه. وی حرکت اشتدادیست، بله، خود للمتقینه. این تقوا یعنی چی؟ این تقوا یعنی همون ایمان اولیه. زمانی که اولین نقطه معرفت شروع شد، اگر شما نسبت به اون معرفت تصدیق کردید، هدایت بعد میاد. خدا اولین جرقه معرفت رو که گذاشت، من زمینه پذیرش رو برداشتم، قبول نکردم، کنارش گذاشت. تقوا نورزیدم، زمینه ظهور حجاب فراهم شد، هدایت بعدی اتفاق نمیفته. قرآن هدایت میکند متقین را. این متقین کیه؟ این متقین توی این مفهوم قرآنی نه انسانهای با تقوای عالی، یعنی هر کسی که در هر مرتبه معرفتی حوزه معرفت وجودی خودش رو بپاید، حجاب های اون مرتبه رو برطرف کنه و تصدیق کنه نسبت به اون مرتبه. تقوا این است که اگر من یک درجه از معرفت پیدا کردم، نسبت به اون یک درجه از معرفت لوازم اون معرفت رو رعایت کنم. تقوا یعنی اگر من در یک درجه از معرفت لوازم رو رعایت کردم، او رو تصدیق کردم، بی تفاوت نگذاشتم، انکار نکردم، زمینه معرفت بالاتر فراهم میشه، هدایت برای این تقوا حاصل میشه. هدایت این تقوا یعنی معرفت بالاتر. معرفت بالاتر میاد، دوباره لوازمی دارد. اگر من تصدیق کردم اون معرفت رو، بستر معرفت سوم فراهم میشه. دوباره اگر من اون معرفت رو پاییدم، تصدیق کردم، به لوازم آماده کردم، معرفت چهارم میاد. یه جا میره من پله اول، دوم، سوم، دهم، پنجاهم معرفت رو طی میکنم، تو اون نقطه تقوا و ایمان و اون درجه رو میخوام امروز یه نتیجه بگیرم. چون متوجه چند تا نقطه تو ذهن خیلی از جوانهای ما هست، این لاغت تو این بیان من امیدوارم روشن بشه. فرد میرسد به درجه پنجاهم معرفت، تاله خوب آمده بود، شعوری انسان خیلی عالی میدانی، واقعا نسبت به دیگران هم به یه درجه خیلی بالایی رسیده، اگر تقوای اون درجه رعایت نکرد. این من دائم دارم میگم تقوای اون درجه، اون مرتبه، هر مرتبه یه تقوا داره، هر مرتبه یه ایمان داره، هر مرتبه یه شکر داره. ولئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. فرد میرسد به درجه پنجاهم از معرفت، هرچه بالاتر میرود تصدیق نسبت به اون معرفت دقیق تر، رعایت لوازم و شرایط اون معرفت بیشتره. اگر کسی در درجه پنجاهم رعایت این مرتبه رو نکرد، به اصطلاح ما زمینه فراهم شدن حجاب رو فراهم کرد، این انسان از این رتبه ساقط میشه. میخوام بگم دستگاه معرفت فطری و وجدانی همه اینا رو حل میکنه. شما اگر در رتبه پنجم رسیدید و مسئولیت های درجه پنجم معرفت رو نداشته باشید، زمین میخورید. و این زمین خوردن از زمین خوردن یه انسان عادی که درجه پنجمه خیلی بالاتره. من اگر از پله پنجم بیفتم پام میشکنه، اگر از پله پنجم بیفتم داغون میشم، معلومه اصلا بمانم. اگر شما میبینید یک کسانی به یک مقاماتی میرسن، کمالاتی به دست میارن، ما هم به ظاهر احساس میکنیم که اونها بله، اما یه توی لحظه اینا ساقط میشه. مگه میشه یه چنین فردی با این ویژگی ها فلانی اینطور شد؟ امکان پذیره؟ میگیم بله. در این نظام معرفتی که مبتنی بر حرکت اشتدادی معرفت و گفتیم مبناش معرفت و ایمان است، معرفت و تصدیقه، تصدیق هم گفتیم تصدیق همه جانبه، نه فقط اعتراف، التزام. بله اگر شما رعایت درجه پنجاهم نکردید ساقط میشید. درست درجه پنجاهم از معرفت دنیای وسیعی فرا روی انسان میگذاره، اما خطراتش هم زیاده. که ان المخلصین فی خطر عظیم. هر چه درجه معرفت بالاتر میره، من دیال دارم ترجمه میکنم مجموعه از روایات رو، چون دیگه توی قسمت نمیخوایم بمونیم، توی این سیکل و توی این مدل معرفت انسان، ارتقای وجودی انسان، اعتلای وجودی یه نکته است، پرهیز از سقوط از اون مرحله رتبه دیگری است. ولی ممکنه اگه کسی رعایت اون مرتبه رو نکنه، توجه کنیم گفتیم در این دستگاه معرفتی معرفت فعل خداست، خدا میدهد و میگیرد، مکانیزم اعطا و گرفتنش همینه. میدیم لئن شکرتم لازیدن نکن، اگه کفران بورزید عذابه، سقوط. یه نکته دیگرم من اینجا حل و فصل کنم، چون با سوال روی این مبنا معتقدم این مبناست که به این سوالات پاسخ میده. بحثایی که ما در مورد بزرگان داریم، به خصوص در باب ائمه علیهم السلام و انبیای الهی، ائمه علیهم السلام دائم احساس خوف دارن از خودم و همیشه به دنبال دریافت یک معرفت افزونن، همون زمانم از سرمایه وجودیشو میترس. آیا این واقعیت داره؟ اینکه ما یه دعایی از ائمه میخوانیم، اهل بیت در اینجا مثلا دارن به خدا اولا طلب مغفرت میکنن، گناه در مورد ائمه معنا میده، توبه میکنن، استغفار میکنن، میترسن، نه فقط استغفار میکنن، میلرزن. عابدترین افراد اونا، ذلیلترین افراد در مقابل خدا اونان، بکای عالم بزرگان از اولیای خداست. این چجوری معنا میده با مقامات ائمه؟ ای امکان دارد کسی به اون مرتبه از خود برسد اما در عین حال از خدا بترسد؟ از چی میترسد ائمه؟ از چی توبه میکنن؟ کسی که به اون مقام رسیده دنبال چیزی فراتر از اینه؟ اصلا ما فراتر داریم؟ علتی که این سوالات پیدا میشه در ذهن ما این است که مبانی معرفت شناسی حقیقی انبیای الهی رو نمیدانیم. ما داریم با یه دستگاه های دیگه میخوام آیه و روایت توضیح بدیم، نمیشه. این که ائمه علیهم السلام معرفت بیشتر میخوان، مقام بالاتر میخوان، این درسته؟ بله درسته. همه انبیا، من در بحث نبوت این رسیدم اونجا عرض میکنم، همه انبیای الهی در این عالم آمدن برای تکامل خودشون آمدن. تفسیر غلطی که ما میکنیم در بحث‌های کلامی، انبیا آمدن تا ما رو نجات بدن. کار انبیا این است که ما رو هدایت کنن، گویا خودشون نیازمند به کمال خواهم گفت. در نظام معارف اهل بیت انبیای الهی، اولیای خدا در این عالم اولین رسالتشون و اولین حرکتشون کمال خودشون. اگه من آمدم اینجا کمال پیدا کنم، امام علیه السلام بالاتر از اون آمده کمال. پس معرفت حد نداره، کمال هم حد نداره. قربم چیزی نیست که سقف داشته باشه، یکی معلوم باشه. تمام دعایی که انسان می کند که خدایا من معرفت بیشتر بده، کمال بیشتر، قرب بیشتر، به اشد معناش خود ائمه انجام می دن. تو این دستگاه کاملا روشن. یک، ائمه علیهم السلام از چه چیز خوف دارند؟ خوف دارن از تنزل از این مرتبه. باز در بحث‌های بعد من انشاءالله در بحث مشیت و اراده، در بحث قضا و قدر و بحث اراده انسان خواهم گفت. اصلا این تصویر ایستا و فیکسی که ما از عالم درست میکنیم، این در دستگاه اهل بیت نیست. بالاترین شخص عالم امکان با همه مقاماتش یک عبده، در مقابل خداوند متعال فقیر است. هر چه دارد از او میبیند و هر لحظه در معرض گرفتن به خطر خودشو میبینه. در بحث‌های تفسیری من روایات رو آوردم، آیات رو آوردم، گفتم ببینید خدا وقتی داره با پیغمبری سخن میگه با این زبان داره سخن میگه. میفهمد ولولا ان ثبتناک لقد کت ترکن و الیهم شیئا قلیلا. ای پیغمبر، اگر تو رو تثبیت نکرده بودیم تو یک کمی به سمت این کفار مایل میشدی. گفته شده میل میکردی، یعنی چی؟ چون پیغمبر خیلی لطیف بود، میخواست مصالحه ایجاد کنه، فعلا باشه. بعد خداوند میفهمد بله ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا فاذن لعزقناک ضعف الحیات و ضعف الممات. اگر این کار میکردی، اگر این رکون قلیل به اینا پیدا میکردی، به تو دو برابر عذاب میدادیم. ازقناک ضعف الحیات و ضعف الممات، یعنی کار پیغمبر با خدا انسان استثنایی نیست. به همون مقدار که پیامبر مقامش بالاست، از خدا بیشتر میترسه برای از دست دادن سرمایه. نکته دوم، یک، همه پیامبران، همه بزرگان مثل همه انسان‌ها به دنبال مرتبه بالاترند و خائف و نگران از دست دادن پایین‌ترند. پس پیامبران آیا تلاش می‌کنند که مثلا به مقامی برسند؟ بله، پیامبران در عالم قیامت هم طبق روایات فراوان ما، شما هر صلوات که می‌فرستید الان بر مقام پیامبر افسوده میشه. روز قیامت روز تکامل مقامات، پیغمبر در روز قیامت مقاماتش بالاتر میره، چه مثل ما، من و شما. پس طلب افزایش مرتبت و کمال و معرفت درست است، خوف از دست دادن این مقام و مرتبت درست است. در آینده در بحث قضا و قدر خواهم گفت که انبیا و اولیای الهی اونقدر که از قضا و قدر خدا میترسن هیچ انسانی نمیترسن. سوم، آیا انبیا و اولیای الهی توبه میکنن، استغفار میکنن؟ بله، اما نه استغفار از گناه ما. عرض کردم هر مرتبه ای از معرفت و مقام یه حجاب دارد، یه گناه دارد، یه توبه هم میخواد. اگر معرفت اشتدادی است، اگر کمالات پلکانی است، اگر هر درجه از معرفت الزامات خاص خودشو داره، تصدیق میخواد، شوک میخواد، تقوا میخواد، مراقبت لازم داره، هر مرتبه جای خودش، انتظاری که از بنده هست از شما نیست، انتظاری که از او هست از دیگری نیست، انتظاری که از پیغمبر خدا و اهل بیت عصمت و طهارت در رعایت شهر خدا است از هیچ کس نیست. پس بنابراین هر کدام از انبیا و اولیای الهی نسبت به مقام خودشون وقتی نظر میکنن در مقام خودشون گناه میبینن. اما به تعبیر معروف حسنات الابرار سیئات المقربین، برای مرتبه پایین تر چیزی که ثواب است به مرتبه بالاتر که میره همون ثواب گناه. ما این موقع مثال میزنیم، میگیم شما از فرزندتون خیلی کارها انجام میده تو سن مثلا 3 سالگی، ها، یه کار خوب انجام بده تشویقش میکنه، این برای این همین یه کاره. اگر این 3 سالگی بشه 10 سالگی، نصف بیشتر از اعمال دوره 3 سالگی رو برای چه حساب میکنید؟ خطا و گناه حساب میکنید. چرا این کار کردید؟ به 3 ساله نمیگه چرا این کار کردید، به 10 ساله میگه، میشه 15 سال. همه اون چیزایی که ثواب و دوره 3 سالگی برایش گناهه. تو دوره 3 سالگی این مثال میزنیم برای روشن بشه. اگر میامد جانمازشو میبود کنار دست شما وای میستاد، یه الله و اکبر هم میگو، کلی هم بازی میکرد، کلی هم شیطنت میکرد، شو دست رو سرش میکشید دیگه، گفتید باری کرده بچه چقدر کار خوبی انجام دادی، چون برای 3 ساله این کار ثوابه. اما یه همین کار رو 13 سالی که 10 سالی انجام بده تشرش میزنه، یه چه کاری میکرده، یه چه جون نماز خونده. نماز پیامبر اکرم در مقایسه با نماز حتی یک انسان عالی مرتبه تفاوت میکنه. انتظار از پیامبر اکرم در مقام عبادت با انتظار از انسان عادی فرق میکنه. حسنات الابرار سیئات المقربین، چیزی که برای انسانهای بر و نیکو حسن حساب میشه، برای انسانهای مقربی رو گناه حساب میکنه. توجه و حضور و التجایی که پیامبر اکرم در نماز به خداوند داشته باشه، پیامبر لحظه ای غفلت خودش رو گناه حساب میکنه. ما اصلا تصوری از او غفلت نداریم. این گاهی اوقات شبهات از اینجا میاد. اصلا گناه پیامبر ما تصور نمی کنیم. چیزی که برای پیامبر گناه است، حتی ما صورت گناهش هم نمیدونیم چیه. تنها کسی که تو اون مقام است بفهمی که او گناهه. ما نه از ثواب اونجا خبر داریم، نه از گناه اونجا خبر داریم، ولی کسی که به اون رتبه میرسد خودش رو میبیند، کمال خودش رو میبینه، شاکره، میترسد از اینکه سقوط کند، این از که التجا میکنه. این بحثا انشاءالله در مباحث آینده در بدا من خواهم گفت، در قضا و قدر این رو میگیم، در اراده شامله خدا میگیم، در اونجا که میگیم یهدی من یشا و یزل من یشا استعاره نیست. انبیا از یزل من یشا میترسند، این رو خواهم گفت. من جمعا پایه بحث و فعلا تو معرفت بگذارم، انبیای خدا میترسند، میلرزند. لرزه ای که اونها از سقوط مقام خودشون دارن اصلا برای ما قابل تصور نیست، چون به یه مرتبه رسیده حاوی و جامع حقایقی است که تازه میفهمه اون چیزی که داره چیه. گناهی هم که او تشخیص میدهد، گناه تشخیص میده، اما نه گناهی که ما میفهمیم. پس برای با اسمت هم منافات نداره، با اسمت منافات نداره، چون اسمتی که ما میگیم از این اسمته، از این گناهانی که ما داریم میگیم، از خطاست، از این گناهایی که در شرع آمده. او اسمتی که از غفلت دارد، حالتی که در مقابل خدا دارد که یک لحظه غفلتش رو استغفار میکنه، در روایت صحیح در شیعه و سنی نقل، پیامبر اکرم فرمودن از مجلسی بلند نمیشم الا اینکه 70 مرتبه استغفار میکنم. مجلس گناه که پیغمبر نمیرفتن که، توی اون مجلس هم که کسی نبوده که بیاد گناه بکنه، حضرت رو مثلا به گناه بادره. میفهمن نفس حضور در جلسه ای که اشتغال ذهن و اشتغال روح پیغمبر ایجاد میکنه، وقتی از این حالت برمیگردن توجه به خداوند میکنن، حضور در یک مجلس حتی سباب مجلس با مؤمنین با مسلمون ها برای پیغمبر مایه استقبال. حجابا یادمون نره. و اینجاست که باز من اشاره میکنم در روایات مختلف بحث حجاب نورانی داره، حجاب ظلمانی و حجاب نورانی، و این حجاب ها در عالم برطرف شدنی نیست، درجاتش تغییر میکنه، از حجاب کثیف به سمت حجاب لطیف میره، از حجاب ظلمانی تبدیل به حجاب نورانی میشه، اما از بین نمیره. این مثال عرض کنم در حجاب ظلمانی حجاب نورانی تمام کنیم. من خواستم توی اینجا این مکانیزم معرفتی که بر پایه درون مایه وجودی انسانه، این رو به یاد داشته باشیم. این استوانه و محور نظام معرفت دینیه. مثال حجاب نورانی حجاب ظلمانی رو جوری میزنیم، میگیم شما گاهی اوقات نسبت به یه چیزی نمیدانید، حجاب ظلمانی. آقا یه مطلب رو من دلم میخواد از در مورد این مسئله، مثلا در مورد این کهکشان علم داشته باشم، الان چون نمیدانم، آقا میگه زبان انگلیسی باید بدونی تا بخونی، باید سواد پایه داشته باشی بتونی از این مقالات استفاده کنی، چون آقا مانع داری تشخیص نمیدی. این حجاب، حجاب جهل، حجاب مانع معرفت. یه حجابی هم داریم که حجاب جهل نیست، حجاب علم. حجاب علم کجاست؟ که آقای استاد دانشگاه که هر روز داره درس میده، 50 تا 100 تا هم دانشجو دورش میریزن، استاد فصل حوزه کیهانشناسی هم هست، علمش میشه حجاب. خیلی ملاست، خیلی باسواده، خیلی زحمت کشیده. شاید اگر بیایم پیدا بکنیم هیچ کس توی ایران نمونش نیست، اما خود داشتن این اطلاعات در مورد این حوزه معرفتی مانع می شود که از این که پشت این معرفت بالاتر از این معرفت رو هم ببینیم. این آدم مطالعه نمی کنه دیگه. این آدم اگه دانشجوی در اون گوشه یه اشکال اساسی بهش بکنه، چون خودشو ملای این رشته میبینه، او اشکال درست اون دانشجور اصلا نمیشنه. برای چی عبا چی؟ این حجابه حجاب جهل نیست، این حجاب علمه. گاهی علم میشه حجاب. بخوام مثال عرض کنم، حجاب نورانی، حجاب ظلمانی. تازه حجاب علم در این دست هایی که ما داریم میگیم خودش حجاب ظلمانی است، درجه ای از حجاب ظلمانی است. باز میخوام عرضم چیه؟ که اگر عدیه میخوانیم، در روایات میخوانیم که ائمه اطهار برای برطرف کردن حجاب دعا میکنن، اللهم عن الابصار قلوبنا بزیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه فتسیر ارواحنا معلقه به عز قدسیکان. کجاست؟ من مناجات شعبانی است دیگه. وقتی میدونید مناجات شعبانی، بله، این مناجات در روایت داره همه ائمه میخوندن. من یاد ندارم در دعای دیگری این تعبیر آمده باشه که حتی خدایا چشمهای ما رو، چشم بصیرت دیگه، و ان ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، به نور توجه به خودت، حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، تا اینکه چشم قلبها حجابهای نورانی رو بدرد. ایمان مقام کیه؟ ایمان مقام پیغمبر خداست. پس عرضم چی بود؟ حواسمون باشه. ایمان ما هست، هر کسی ایمان مرتبه خودش. حجاب نور، حجاب نور یکی دوتا نیست، دارد که حجاب نور 70 تاست، هر مرتبه از مراتب حجابهای نور خودش 70 تاست. میخوام بگم مراتب داری، عرض کردم میخوام بگم اشتدادیه. حجاب مراتبش اشتدادیه، نور معرفت هم مراتبش اشتدادیه. حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه فتسير ارواحنا معلقه به عز قدسك. پس این مطالبی که میبینیم تو نظام معارف کتاب و سنت تعریف داره، جایگاه داره. هم انکار نکنیم هم نخواهیم این معارف رو در یه دستگاه بدیل توی مدل‌های دیگه فهم کنیم که توی اینا بمونیم، نه بفهمیم ابصار القلوب چیه، نه بفهمیم حجاب نور چیه. اصلا این دعای پیغمبر یعنی چی؟ یعنی امام صادق علیه السلام، امام سجاد علیه السلام دعا رو میکنن؟ بله، این دعا رو میکنن، تازه اونا میفهمن، ما نمیفهمیم. ما نه ضیاء نظرها الک رو دقیقا میفهمیم، بنزه خودمون میفهمیم، هر کس بنزه خودش. پس مراتب اشتدادی پلکانی معرفت رو در حوزه معرفت فطری داشته باشی. من به این بس در حوزه افعال الهی تو نظام اراده و مشیت خدا کار دارم. من اونجا میخوام برخلاف اون چیزی که معمولا به ما یاد میدن که میگیم خداوند یهدی من یشا و یزل من یشائه، که بیم که استثناء، نه، حالا هدایت می کند یعنی خدا اسبابش رو فراهم می کند. زلالت، نه، منظور این نیست که خدا زلالت ایجاد می کنه، منظور یه چیز دیگه است. میخوام بگم نه، اینا معنای حقیقی داره. حالا شما دانشجو هستین، اصطلاحات و ترمها توی دستگاه ها تعریف می شن. شما اگر دستگاهتون رو تغییر بدید دیگه ترم ها بی‌معنا میشه. من این توصیه رو از زانون بکنم، اگه ما توی یه واژه‌ای رو تو دستگاه کتاب و سنت نفهمیدیم توجیه نکنیم، بگید نمیدونیم. احتمالا بدید دستگاهی که داریم استفاده میکنیم به گونه ایست که این ترم رو درست معنا نمیکنه. من دارم پایه این دستگاه رو میذارم تا اونجا که برسم به شما بگم یفعل ما یشا و یحکم ما یرید که قرآن میفرماید این واقعیت هیچ گونه مجاز توش نیست. یهدی من یشا و یضل من یشا این واقعیت، اینکه پیغمبر خدا از یضل من یشا میترسد و به یهدی من یشا امید دارد و التجا میکند و التماس میکند درسته. اینکه امیرالمومنین شب تا صبح سجده میگذارد، ناله میزند، نماز میخونه، این بازی نیست، این سناریو نیست، واقعیت است. اون مقام اقتضای چنین چیزی داره. اگر امیرالمومنین امام سجاد بیش از همه میترسند، بیش از همه التهاب دارند، بیش از همه از عاقبت میترسند و دعا برای عاقبت میکنند، این کلاس درس برای ما نیست، این صحنه زندگی معنوی خود امامه. این از کجا معلوم میشه؟ اگر ما این پایه رو بدانیم. ای کسی پایه معرفت و کمال و اوج کمال رو بداند، از همین جا شروع میشه و بداند که این معرفت فقط به ید الله هست و انسان در اینجا یادش نمیره دعای اللهم عرفنی نفسک رو میخوانه. یکی از نتایج این بحث این است که این معرفت فقط کار خداست، با دعا و التجا هم به دست میاد که اللهم عرفنی نفسک، خدایا تو خودت خودت رو من بشناسون، من با پای خودم نمیتوانم بشناسم، خدایا تو زمینه رفع حجاب رو فراهم کن، اللهم انر ابصار قلوبنا حتی تخرق ابصار، تو باید یه کاری بکنی که من راه پیدا کنم، تو باب رو میگشایی، تو زمینه رو فراهم میکنی، تو هدایت رو میدی. از نتایج این بس این است که تمام اینهای کسی این رو این مدل این دستگاه رو بشناس، تمام این ترما سر جای خودش قرار میگیره. اصلا میگیم قرآن بدون اینا قابل فهم نیست، مثلا کل معارف ما بدون این دستگاه قابل تفسیر نیست. انشاءالله جلسه آینده خدمتتون خواهیم بود. از این بحث که مقداری هم شاید بیش از اندازه طول کشید، خواستم یه پایه‌ای بگذارم برای بحث‌های آینده. جلسه آینده میخوام بحث معرفت عقلی خداوند رو داشته باشیم. والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.